فقه آفتاب
و فضل الفقیه علی العابد
كفضل الشمس علی الكواكب
و فضل الفقیه علی العابد كفضل الشمس علی
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور توحید حضرت محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشان و سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف. با برنامه فقه آفتاب و سلسله درس‌های خارج فقه ولایت فقیه در خدمت شما ایم. امام راحل رحمت الله علیه در درس قبل به این شبهه پاسخ دادند که آیا اثبات خلافت و ولایت برای غیر معصوم به معنای بزرگ کردن آنان در حد معصوم یا پایین آوردن مقام خاندان عصمت در حد یک عالم یا فقیه نیست؟ ایشان فرمودند موضوع خلافت با عصمت و دارا بودن مقام‌های معنوی متفاوت است و نباید گمان کرد که عصمت و خلافت به یک معناست، زیرا خلافت امری اعتباری، قراردادی و قابل جعل است، اما مقام‌های معنوی و عصمت امری حقیقی است و با جعل و قرارداد ثابت نمی‌شود. در نتیجه اثبات خلافت برای فقیه به معنای اثبات مقام‌های خاص معنوی معصوم برای او نیست تا درباره فقیه غلو کرده یا مقام خاندان وحی علیه السلام را پایین آورده باشیم. امام خمینی قدس سره شریف برای تأیید کلام خود به دو نکته اشاره کردند. نخست آن که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام را به جانشینی خود برمی‌گزینند، مقام معنوی برای او جعل نمی‌کنند، بلکه ولایت در امور حکومتی را برای وی جعل می‌کنند. و دوم آن که وقتی پس از قتل عثمان مردم از حضرت علی علیه السلام می‌خواهند خلافت و امر حکومت را بپذیرند، آن حضرت می‌فرمایند اگر حجت بر من تمام نشده بود، امر خلافت را نمی پذیرفتم. از این سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام هم برمی آید که خلافت امری قراردادی است، زیرا آن حضرت خلافت را امری پذیرفتنی و رها کردنی معرفی کرده اند و این از ویژگی های امر قراردادی است. و چنانچه مراد از خلافت مقام های معنوی بود، اختیار در رها کردن معنا نداشت. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از تبیین معنای خلافت به دو بیان نورانی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم استدلال کردند و خلافت و ولایت فقیه در امور مربوط به حکومت را ثابت کردند. ایشان فرمودند وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام را خلیفه بعد از خود معرفی می کنند، مراد از خلیفه چیزی جز جانشینی و عهده‌دار بودن امر حکومت بعد از پیامبر نیست. و وقتی در حق راویان حدیث و فقیهان شیعه دعا می کنند و عرضه می دارند اللهم ارحم خلفایی، در اینجا نیز خلیفه همان معنا و مفهوم را دارد، یعنی همان گونه که 12 امام یکی پس از دیگری خلیفه و منصوب از طرف پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، در عصر غیبت هم فقیهان شیعه که دو ویژگی علم و عدالت را دارایند خلیفه رسول خدایند و اختیاراتشان در امر حکومت اجرای حدود، پاسداری از دین و سرزمین مسلمانان و صرف بیت المال در اموری که به نفع عموم مسلمانان است با رسول خدا و امامان معصوم علیهم السلام یکی است. معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره شریف در برنامه امروز فقه آفتاب و درس جدید درباره شرایط معتبر در ولی فقیه بحث می‌کنند که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
معرض کردیم که در والی و اون کسی که حاکم مسلمین می‌خواد بشه دو جهت هست که نقطه اساسی است که معتبر است و رکنیت دارد. البته جهات دیگر هم هست، لیکن این دو جهت معتبر است بلا اشکال. یکی قضیه علم به قوانین اسلام من باب این که اسلام حکومت قانون است، لا لیس الله، اون کسی که حاکم بر مسلمین است باید علم به قوانین اسلام داشته باشد، چنانچه در روایات هم این مطلب ذکر شده. و یکی هم جهت عدالت است و بحث عدالت در بین مسلمین، که مجری قوانین است والی و باید قوانین الهی را همونطور که وارد شده اجرا بکند و خودش نه رأی مستقلی دارد که به رأی خودش عمل بکند و نه اجازه داده شده است که به شورا عمل بشد، چیز دیگه عمل بشد، باید بر طبق قوانین شرعیه به اون طوری که هست اون کسی که والی مسلمین است اجرا کند قوانین شرعیه را به همون طوری که هستند، و این بدون اینکه اون شخص عادل باشد و هم در بست حقوق بین مسلمین در عقد مالیات ها تعدی نکند، در دادن حقوق مسلمین تعدی نکند، در حقوقی که مسلمین بینشون هست و چیزهایی که با هم دارند این حاکم باشد و تجاوز نکند. اینها از اموری است که یا در حدودی که شارع مقدس تعیین فرموده است تعدی نکند، اعوان و انصار خودش را تحمیل بر جامعه نکند، بیت المال مسلمین را ترس در عمال خودش به واسطه اغراض نفسانی خودش نکند. اینها نمیشد الا اینکه والی باید عادل باشد و بس کند عدالت را، همون عدالتی که اسلام آورده است، بس کند بین جوامع مسلمین. این دو خاصیت باید باشد. حالا ما همین روایتی را که خواندیم حالا بخوانیم ببینیم که وضعش چی هست. این روایت را، روایتی که اللهم ارحم خلفایی، صدوق علیه الرحمه در اونجاهایی که مسندن ذکر فرموده است که پنجا در مجالس است و در جامع الاخبار است و در عیون الاخبار، که در اینها با پنج طریق که تقریبا چهار طریق است و یک طریق دیگری هم که در بعضی از جهات مشترک است با طریق دیگر، در اونجاهایی که مستند این روایات مستندن ذکر شده است، در اونجا تعبیر این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ارحم خلفایی ثلاث مرات، یعنی سه بار فرمودند. قیل له و من خلفاؤک؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون احاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي، اونهایی که احادیث و سنن مرا نقل میکنند و نشر میدند، فيعلمونها الناس من بعدي، و تعلیم میکنند مردم را این احادیث منا و این سنت منا، تعلیم مردم می کنند. در اونجاهایی که روایت مسندن هست این است که در یکیش فیعلمونه ها دارد، در باقی فیعلمونه ها ناس من بعدی، و اونجایی که به طور ارسال ذکر فرمودند همون صدر روایت که اللهم ارحم خلفایی، بعد می فرماید الذین یعتون بعدی و یعرون حدیثی و سنتی. حالا ما علا فرض هر یک از این دو روایت که ما فرض کنیم این دو تا روایت است، اونطور وارد شده است، اونطور هم وارد شده است، و احتمال دیگه هم این است که یک روایت باشد منتها رضا دار الامر که یه چیزی ساقط شده باشد یا یه چیزی اضافه شده باشد، اونم تقریبا چندین کلمه اضافه شده باشد،
این به حسب نظر این طور است که سقوط اولا به نظر میاد که حالا یا در کتبی که شده ساقط شده است یا دایی بر این که باقیشو نقل کنن مثلا نبوده در کار، اما این که یه چیزی اضافه کنن دو فیعلمون الناس من بعدی، این یه مطلبیست که نمیشد گفت که خطایی این کار شده است، باید یا عمدی این کار شده باشد، ولی خطا در اینجا به نظر انسان نمیاد که انسان خطا بکند و فیعلمون الناس من بعدی بگرد، لابد باید این اضافه که می کنند تعمدی اضافه بکنند. و دوایی بر این معنایی که تعمدی اون راوی که فرض کنید اول بوده یا رواتی که در اول بودند دایی بر این معنا که تعمد بر این معنا کرده باشند ندارند، خصوصا که این روایت از چند طریق است و این چند طریقی که بوده است اینها هم هر کدام در یه بلد بعیدی از هم بودند و این معنا که همه اینها من باب اتفاق نظرشون به این شده است که اضافه کنند این یه جمله را بر این مطلب، این به نظر انسان یه عمد خیلی خلاف عادتی میاد و نمیشد اینجور باشد. با هم که مجتمع نبودن، طریق هم که واحد نبودن که همه اینها از یه نفر نکنن و او دایی بر این معنا داشته باشد، باید لابد اگر کسی بگرد این اضافه شده است یا بگرد این چهار نفر راوی که همه نقل کرده اند اینا خطاً یه جمله واحده ای را بی کم و زیاد خطاً اینجا اضافه کرده است، اینا ما خاطریم که نمیشه اینطور باشه، یا عمدن اینها یه همچه جمله اضافه کردن. این هم چهار نفر دور از هم هر کدوم در ذهنشون این معنا وارد بشه که ما در این حدیث یه چیزی اضافه کنیم، اونی هم که اضافه میکنن عبارت از یک جمله واحده چیزی تنها باشد و او در بلخ اضافه کند و او در نیشابور اضافه کند و او در جای دیگه اضافه کند، اینها یه چیزیست که زیر باد کسی نمیتوند برد. بنابراین اگر روایت واحده باشد این جمله فیعلمون الناس ساقط شده است در اون روایتی که صدوق علیه الرحمه ذکر کردن، حالا یا ساقط شده است که در ایشون ذکر نکردن او را، یا اگر ایشون هم ذکر کرده باشن نسخ از قلم نسخ ساقط شده، این هم البته خلاف اصل، اما او انسان قصد دارد به اینکه او اینجور نشده، اما این معتبر است و این معنا که اگر روایت واحده باشد باید بگیم که نخیر این سقوط پیدا کرده. حالا ما فرض میکنیم دو تا روایت است و یکی اونطور وارد شده است یکی هم اینطور وارد شده است، اما این که اینطور وارد شده است که فیعلمون الناس من بعدی، این نمیتونیم ما بگیم که این اهم از اون کسی است که روایت رو همینطوری نقل میکند و تو کتابا مینویسد و اونهایی که جوامع علمی دارند و حدیث را برای مردم ترجمه می کنند، معنا می کنند، برای فضلا ذکر می کنند، اونها در رساله هاشون می نویسند و مردم عمل بهش می کنند، نمی شد گفت که اون کسی که حدیث را توی کتابش می نویسد و کتاب را در مجامع علمی می دارد این یعلمون الناس من بعده، نه اون نقل حدیث کرد. محدثینی که شغلشون این معنا هست که نقل حدیث می کنند و همون در کتاب ها احادیث را می نویسند و بیش از این شغلی ندارن، این از این روایاتی که یعلمونه ها بعدی از این روایات خارج هستن و این را تعلیم و تربیتی نمی کنند، این همون ناقل هستن مثل یک حفظ صوتی که نقل می کنند، منتها البته خیلی زحمت های اینها ارزنده است برای اسلام و مسلمین و غالبا هم فقیه بودند، همچین نیست که مثلا فرض کنید مثل کلینی، مثل شیخ، مثل شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق، اینا از فقها نیست، فقها بودند و یعلمون الناس. حالا ما فرض کنیم که یه راوی باشد که خودش اصلا فتوایی نداشته باشد و نظری نداشته باشد و تعلیم و تعلمی در کار نباشد و همون از روی کتابهایی که در دستش بوده نوشته است اینها را و این کتاب ها را گذاشته برای بعدی ها، این را نمیشد گفت که این جزء این حدیث است و خلفا شامل میشد هم اونهایی که یعلمون الناس من بعدی صلی الله علیه و سلم و هم اونایی که حدیث را ذکر میکنن دوارد میشن. اینا چه یعلمون الناس؟ یعلمون الناس معناش نست که این علم اسلام را بستش بدن در بین توده، در بین جمعیت علم اسلام را بستش بدن، همونطوری که خود رسول خدا اینطور بودن که اون علمی را که نازل شده بود برشون بستش میدادن در بین مردم و برای مردم ذکر میکردن و همینطور مردم هم مأمور بودن که این از طرف خدا مأمور بودن که تفقه در دین بکنن و برن بست بدن در بین مردم این اسلام را. این یه امریست که هم جزء واضحات عقول است که اگر اسلام آمد برای همه عالم معلوم میشد که مسلمین هم موظف به این معنا هستند، خصوصا علمای مسلمین که بست بدن علم اسلام را در هر جایی که میشد و تبلیغ کنند، چه تبلیغات از میکنم که اصولی و چه تبلیغات احکام و امثال ذالک. بنان علیه همون نحوی که خود پیغمبر اکرم، اگر چنانچه حالا بگیم که این خلافت این جهت هم جزء خلافت است، همونطوری که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست میداد علم را در بین مردم و تعلیم میکرد اصحاب را و غیر اصحاب را و آماده میکرد اونها را برای اینکه تعلیم کنند دیگران را، و ائمه هدا هم همینطور بودند که علوم را، علوم اسلام را مکتب داشتند و حوزه علم داشتند و چند هزار نفر جمعیت از اینها در این مدت استفاده کرد و کتابهای زیاد نوشته شده و اینها وظیفه داشتند به اینکه علم را بستش بدن در بین عرض میکنم که مسلمین. اونها هم که بعد از اونها بودن اونها هم همین وظیفه را داشتن، ما هم که حالا هستیم همین وظیفه را داریم که علم اسلام را بستش بدیم در بین مسلمین. اما به این که فرض کنید که در منابع صحبتش بکنیم یا در مجالس صحبتش بکنیم یا کتاب بنویسیم و منتشر کنیم، نباید بگذاریم اسلام کهنه بشه، نباید بذاریم احکام اسلام کهنه بشه. اگر احکام اسلام ثبت نشد در کتابها و در اوراق واقع نشد، بعد از مدتی منشی واقع می شد و این وظیفه ایست از برای ما به این که اسلام را به همون جوری که هست معرفی کنیم و احکام اسلام را نشر بدیم در بین جامعه. به نوشتن کتاب، به گفتن، به مباحثه کردن، همون که الان شغل شما هستش و انشاءالله خداوند همه را توفیق بدهد. بنابراین یعلمون الناس نمیتوند این با این تعبیر بخواد رسول اکرم بگه که اونایی که همین آمدن و خودشون هم اصل حدیث رو اصلا نمیفهمن رو به حامل فقه هیچی نمیفهمن کنه، همون که نوشت این را و داد دست مردم این شد خلیفت رسول الله برای اینکه روا احادیث او را و این سیعلمونه و یعلمانه نیستش در کار اگر این ذیل در کار باشه. بنابراین با اون ذیل بلا اشکال محدثینی که جزء فقها نیستن، نه محدثینی که مثل شیخ صدوق و کلینی و امثال اینا هستن که جزء فقها هستن، محدثی شیخ صدوق علیه الرحمه که ما یه وقتی میگیم که ایشون فرق دارد با مفید، نه اینکه فقاهت او از مفید کمتر است، ما اینا نمیخوام عرض کنیم جسارت کنیم به ایشون که خیلیشون فقاهت نباشه، شیخ صدوق همون است که در یک جلسه تمام اصول و فروع مذهب را برای دیگران شهر داده است، یه همچه فقیهی بود و یه همچه مطلعی بر علوم اسلام بود. ما اون که عرض کردیم که نه، برای اینکه ایشون با مفید فرقش این است که مفید و امثال مفید که مجتهدین هستن اینها انظار خودشون را در کار میارند و یک اجتهاداتی در فرض کنید که اشراط میکنند و اینها اون صدوق و اون طبقهی که در طبقه صدوق بودن اینجور نبودن که یک انظار اونجوری داشته باشن، اونها به یک طور دیگری مطالب را عزمی داشتن بر مسلمین. علای حال اونها هم جزء فقها هستن، اما حالا اگر یه نفری پیدا شد که فقط محرر بود، بیش از این شغلی نداشت که محرر کتابا بود، کتاب فرض کنید که کافی را میگذاشت و از روش تحریر میکرد مثل مرحوم طاهر خوشنوی است. حالا مرحوم طاهر خوشنوی است که کتاب های فرض کنید که اینها را نوشته است، این جزء اشخاصی است که روا حدیث ناس و یعلمون الناس است. این جزء اونا هست. نه این جزء اونا نیست. پس بنابراین اگر فیعلمونه ها در روایت باشد چنانچه در این روایاتی که هستش اکثرا هستش و روایت صدوق احتمال میرد که القا شده باشد درش این است. حالا شما فرض بفرمایید که نه این عبارت در چیز نباشد و او زیاد شده باشد. ببینیم که خود این روایت که میفرماید که اللهم ارحم خلفایی و بعد میفرماید الذین یاتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی، این چی میخواد بفرماید؟ سنت رسول الله چه عبارت از احکامش باشد؟ تمام احکام سنت الهی هستن که رسول الله از باب این که به ایشون وارد شده سنت رسول الله هم گفته میشد و از این که ائمه علیهم السلام تبلیغش کردن به اونها مذهب جعفری گفته میشد. اینها از باب این که حمله علم الهی هستند و الا نه این است که سنت مال رسول اکرم باشد و ایشون مثلا تشریع کرده باشد. او مایان تو الا به وحی و امثال ذالک، وحی منزل است. همه فرمایشات ایشون در احکام اینها وحی منزل هستند و از طرف خدا هست، از طرف خودشون ابدا چیزی در کار نیست. سنت و احکام و روایاتی که رسول اکرم فرمودند ما طریقی بر ایشان نداریم الا از طریق اهل بیت. ما خودمون دیگه یک طریقی نداریم در روایات ما قلم آیت تفرق که اتفاق اینطور شده باشد که یک طریقی مستقل باشد بدون اینکه برخورد بکند به ائمه علیهم السلام برسد تا نبی اکرم و از او مطلب را افاده کند. حالا بفرمایید باشد این چیز نادری نادر الوجودی است. اون که واقعیت دارد و فقه شیعه را فقه شیعه کرده است، این از برکات زحمات ائمه علیهم السلام است که فقه شیعه فقه شده است و الا منقطع ما بودیم از فقه اسلام. راهی که ما داریم به فقه اسلام و راهی که داریم به سنت نبی اکرم و به روایت نبی اکرم، راه ما منحصر است به اهل بیت و روایاتی که از طریق اهل بیت واقع شد. روایاتی که از طریق اهل بیت واقع شده به ما انهم این که مبتلا بودن در زمان خودشون به حکام جور و در شدت تقیه و در شدت خوف بودن، نه خوف برای خودش که حضرت صادق سامانه برای اینکه خودش خوف داشته باشن، نه دنیا پیششون ارزش نداشت تا اینکه خوفی از این جهت داشته باشن، بلکه خوف برای مذهب که اگر چنانچه برخلاف تقیه اینها عمل می کردن ریشه مذهب را این خلفای جور در می آوردن. اگر یه وقتی به اینها می رسید این که می بینید که حضرت موسی بن جعفر را می گیرد و چندین سال حبسش می کنند، هارون حبسش می کند، یا حضرت رضا را از اونجا می خوادش به مرو و تحت الحفظ نگهش می دارد اونجا، نه این است که از باب این که یه سید مثلا متدین اولاد پیغمبریست و این با پیغمبرشون بد است، شیعه بوده خودش، این هارون و مامون هر دو شیعه هست، نه از باب این که دشمنی در کار بوده، از باب این که الملک و عقیم و اینها می دانستن که از اول این اولاد علی سلام الله علیه دعای خلافت دارند و خلافت میگن مال ماست نه مال شما. اون روز که اون مرزک گفت که بعضت که من خیال دارم که بحثه به روایت من خیال دارم که به شما برگردانم فدک را، حضرت وقتی که صحبت فدک شد و فرمود که حدودش را میخواست بیان کنه، حدود تمام مملکت را بیان کرد. بحثه به روایت که تمام مملکت اسلام را گفت حدود ماست یا فدک، اینا چیزیست که ما باید درش تصرف بکنیم و شما ها قاصدید. اینها از باب این که میدیدن که موسی بن جعفر سلام الله علیه اگر آزاد باشد و بیرون باشد زندگی را بر اینا حرام می کند و ممکن است که یک وقت یک اساسی درست بشد که اساس سلطنت ها به هم بخورد، در این حالی که شیعه بود امام علیه السلام را رفت و از اونجا گرفت و عزمن به حسب اون روایات خاص از حضرت رسول و آورد گرفت تا آخر عمرم نگهش داشت اونجا و حبسش کرد که نبادا یک وقتی بیرون بیاد و دوایی که اینها دارند یه وقت قیام بر امر بکنند و مهلت به اینها ندادند. اگر مهلت داده بودند شک نکنید که قیام میکردند. شما شک که در این معنا نداشته باشید که اگر یک فرصتی برای موسی بن جعفر و امثال ایشون پیدا میشد، تکلیف الهیشون قیام بود و قیام میکردن و اساس هلاک اینه که اون وقت قاصب بودن از بین میبردن، لیکن مهلت ندادن بهشون، یا اینکه حضرت رضا را از اونجا میطلبد و تحت الحفظ میبردش به اونجا و با اون سالوسی که دارد که دین مبین اسلام حضرت را اونجا نگهش میداره و یبن رسول الله چطور یبن ام چطور این مسائل اینجور نبوده. قضیه میخواسته که حضرت را تحت الحفظ نگه دارد و تحت نظر خودش نگه دارد که نباده و قیام کند. این در مدین پسر پیغمبر است، این کسی که وصیت برش شدن، کسی که امیر همه است، این را نمیشد اونجا آزادش گذاشت که نباده و سلطنت را به هم بزند. اینها سلطنت را چون میخواستن همه چیز را فدای سلطنت و فدای امارت خودشون کردن، نه این است که دشمنی خصوصی در کار بوده. اینها یه طایفه هستن که دشمنی خصوصی در کار بود. داخل اگر چنانچه حضرت هم از دربار یا نعوذ بالله میشد، کمال عزت را بر او میذاشتن، کمال احترام را بر او میذاشتن، دستش هم میبوسیدن. وقتی که بنا بود که یه چیزی به بنی هاشم بدن، اینها یه چیز مختصری گفت که ایران را باید فقیر نگه داشت، اینا باید فقیر باشه. اگر اینا فقیر نباشند و دستشون باز باشد و امثال زاله، خب اینا قیام میکنن و زندگی را به ما تف میکنن. اینا باید دستشون بسته باشد و حبس باشند و ترهید باشند و زنجیر باشند و مسموم بشند و کشته بشند و الاخر. این همه برای حفظ همون حیثیت چیزی بود. خب ائمه علیهم السلام وضعشون اینطور بود و نمیتونستن که اونجوری که از رسول الله عفو کردن بی کم و کاست به دیگران تحویل بدن تا به ما همچی خلاصه احکام رسول الله بدون اینکه یک کلمه این ور اون ور باشد دست ما برسه و در یک کتابی بنویسند و بفرستند به همه اصحاب، این نمیشد و قدرت بر این نبود. ولذا سالی چند مرتبه این اصحاب ائمه کبیر محمد بن مسلم و زراره و اینهایی که امناء الله جلاله و ارامه بودند، سالی یک مرتبه به عنوان حج، اما مقصود چیز دیگری بود به عنوان حج که نبادا بفهمند که اینها مقصودشون این معناست، به عنوان حج را میافتادن، میرفتن اونجا، بعد میرفتن مدینه یا در بین راه مکه و مدینه یا در خود مکه و کتابا را در می آوردن و قلم را در می آوردن و میگفتن که بفرمایید مسئله این است چیه، این است می نوشتن کتابا. و ائمه السلام نمی توانستند، بسیاری از اوقات اینطور بود که نمیتوانستن واقع را اونطوری کسب بگن، گاهی مطلبی میفرمودن، مطلب دیگری بر مخالف اون روایتی وارد میشد و اون روایت تقیه بود، اون روایت معلول بود به جهاتی. سنت رسول الله را کی میتواند تشخیص بدهد که این سنت رسول الله است و حالا برساند به مردم؟ اون راوی که روایت را نقل میکند غایت امر این است که بگد که این به سند صحیح، باید البته این معنا را درست بکند که این سند صحیح است، در این معنا تقلید نکند از دیگران، این معنا را به یه وجهی که خودش تمام کرده است درست بکند که این سندش تمام است و این سنت رسول الله که من میخوام بستش بکنم. از اون ور باید این معنا را تشخیص بدهد که هل هذا سنت رسول الله یا این که من جراب نوره آمده. این اصحاب ابی عبدالله سلام الله علیه در کوفه بودن، یک کسی در اونجا حجاز از حضرت ابی عبدالله مسئله سوال کرد، حضرت مسئله ای را یه جوری گفتن، اون پاشون آمد کوفه، اصحاب گفتن که نه مسئله این نیست، از خود حضرت شنیده بودا، گفتن نه خیلی مسئله این نیست، مسئله این است، به قول اینا عمل کرد. برای اینکه اون معنایی که حضرت ابی عبدالله فرموده بودن چون موافق تقیه بود و اینا تشخیص می دادن که تقیه کجاست و کجا غیر تقیه است، از این جهت اونها سنت رسول الله را می فهمیدن که این است. حالا شما می فرمایید که رسول الله همین دلش می خواسته که نقل بشه و بگن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالا صادق و کاذب اینجور می خواسته باشد یا می خواسته سنت واقعی او منتشر بشد در بین مردم، احکام واقعی اسلام میخواستم منتشر بشد در بین مردم، نه اینکه هر گونه اتفاق افتاد همین بگن رسول الله چی میخواد اتفاق افتاد. نه خیلی مثلا اینجور نبوده و ایشون هم اینجور نبودن و نخواهند بود. ایشون وظیفه داشت و خادم قضا بوده، خادم احکام الله بوده است. روایات کثیره ای که من حفظ علی امتی اربعین حدیثا حشر الله فقیه هم کذا و کذا، اینا همه نه این است که مربوط به محدثی نیست که نمی فهمن حدیث یعنی چه، معناش رو نمی فهمن، همون نقل حدیث را می کنند و معنای حدیث را منتقل است. اینها راجع به اشخاصیست که حفظ علل امه حدیث را بکنند به جوری که تشخیص بدن که این حدیث حدیثیست که اند رسول الله است و مطابق حکم واقعیست یا نه، بور اندازه که می توانن تشخیص بدن. اینجور نیست که هر کس روایت سنت کرد روایت کرد گفت قال رسول الله کذا یا رسول الله سلام سلام کذا، این سنت رسول الله باشد و این روایت رسول الله باشد. ما چه میدونیم روایت رسول الله؟ ما موازینی ائمه علیه السلام دستمون دادن چه رو اون موازین تشخیص میدیم اساس همین را از هم. ما یک موازینی داریم، یک موازینی اسلام معین کرده، ائمه خدا یک موازینی قرار دادن چه روی این میزان اگر دیدید روایت کذا و کذا روی این میزان درست بکنید. یه موازینم پیش خود علماست که روی اون موازین میتوانن تشخیص بدن. مثلا مطلقات و مقیدات هست در کار، جمع های عقلایی هست در کار، محدثین کنار نمیتونن. نمیگم همه محدثین، اون محدثی که به مرتبه اجتهاد نرسیده این چیزا رو که نمیدونن او حدیث نقل میکند. اما حاضر سنت رسول الله، خب ما بسیاری از احادیث داریم که فرض بفرمایید که اینها سنت رسول الله نیستن، برخلاف سنت رسول الله هستن. اینا کی باید تشخیص بده؟ احادیث متعارضه ما داریم، میزانش چی است که ما باید بفهمیم که کدوم حدیث حدیثی است که رسول الله است، کدوم حدیث حدیثی که رسول الله نیست؟ اینها نمیشد الا به این که فقیه باشد این آدم، مجتهد باشد این آدم، یعنی تمام جوانب قضایا را و احکام را تشخیص بدهد تا بتواند بست علم رسول الله را بکند. و عرض میکنم که روایات رسول الله را و سنت رسول الله را بست بدهد. بنان علیه محدثی که خودش فقیه نیست، این محدث در این روایات اصلش وارد نیست. کسی توهم نکند که این روایت مربوط به محدثی را به شما چکار دارد؟ ربو حدیثنا دارن، ربو حدیثنا باعث از محدثین اصلاش فقهایی در کار نیست. با اینکه خب زیرش علم اونها دارد و بلا اشکال اونها نیستن، با این بیانی که عرض کردم قضیه این نیست که فقط یه روایتی بشه، باید روایت رسول الله بس داده بشه. همه این حرف برای که اسلام نش پیدا کنه، اینکه این همه جدیت شده است آیه شریفه و اولا نفر من کل فرقه کذا، عرض میکنم که و اون همه تمجید از اهل علم و تمجید از علم و تمجید از فقها شده است برای اینکه بست علم بشه، برای اینکه اسلام توسعه پیدا کند. و الا مثل منی که هیچ کار ازم نمیاد اونجا نشستم و معطل و بیچاره این همه اخبار چیز دارد، تعریف دارد. نخیر، برای این معناست که اسلام منتشر بشه به دست اینها. شما موظفید به این معنا که اون چیزی را که تفقه کردید بعدش منتشر کنید بین مردم، مردم را آگاه کنید به مسائلی که یاد گرفتید. و راه اون مطلبی که من از اول عرض کردم که شما موظفید، هر کدوم بتوانید موظفید که جدیت کنید برای تشکیل حکومت اسلامی، راه این است که از تبلیغات پیش بیایید. عالم همیشه اینجور بوده، دو نفر چهار نفر با هم می نشستن دوی قراری می دادن و بعدش اضافه می کردن و بعدش اضافه می کردن. یک وقت می دیدی یک حکومت بزرگ را اینها به واسطه تبلیغات و بین مردم حیرت نکردن، یه حکومت بزرگ را ساقط می کردن، یک ممدلی می زارا از بین می بردن دو حکومت مشروطه جاش می شوندن. اینها همش برای این بود که از اول قضیه تبلیغات بود، نه که از اول یه قشوری در کار بود. ملت را آگاه می کردن، تبلیغ میکردن، ملت رو آگاه میکردن، میگفتن این قردوری ها غلط هست، این تو سر هم زدن ها غلط هست. اینا رو کم کم به مردم میگفتن و توسعه میدادن، تبلیغات رو توسعه میدادن. وقتی که توسعه دادن چی میشد؟ شما حالا البته نه لشکری دارید و نه کشوری دارید و نه کاری از تون میاد، اما کار تبلیغاتی کار شماست که از تون میاد. همه تبلیغات شما دور نزد به مسائل از میکنم که عبادی، مسائل عبادی رو باید البته یاد بگیرید، لیکن مهم مسائل سیاسی اسلام هست، مهم مسائل اقتصادی و مسائل حقوقی اسلام هست که اینها رو محض دارن میکنند و محض کردن. اینها ما موظفیم که از حالا برای شالوده یک دولت حق اسلامی ما موظفیم که تولید مثل کنیم، یعنی تبلیغ کنیم، این تبلیغ موش پیدا کند، موش پیدا کند. یک وقت اینه یک امتی بیدار میشد بر وظیفه خودش، در بین امت هم یک وقت اینه که یک وقت آدم پیدا میشد که قیام میکند و تبع پیدا میکند و قوت اسلامی تشکیل میدهد. یه چیز ممتنعی نیست. پیش ما که مردم بی عرضه هستیم همه ممکنات جز ممتنعات شده است، ولی واقعیت اینطور نیست، جز ممتنعات نیست. چه بسا اشخاصی بودن که از هیچ شروع کردن و خودشون رسن. شما در دنیا ملاحظه میکنید که بسیاری از اشخاص هستن که رات و لوت رفتن به یک جایی بعد ملک و دجا شدن. شما میدونید همینا برای اینکه در اون رشته ای که بودن جدیت کردن، اون رشته مورد نظرشون بوده، جدیت کردن. وقتی جدیت کردن رسیدن به ما. اگر اون رشته خودمون در تحت نظرمون باشد و جدیت داشته باشیم در اون رشته و رشته را به تمام معنا سرمون بشد اول که چیه قضیه، قضیه فقط عرض میکنم که امثال حیض و نفاس نیست، قضایای زیاد است در اسلام که همه حکومت های عالم ندارن اینطور قضایا را، اونم در وقتی که همه یا وحشی بودن یا به طور قلدری زندگی میکردن. که قانون در عالم بود، قانون اسلام بود در عالم، ولی قانونی در کار نبود. این احکام اسلام را که خدا وعده کرده است که نگهش دارد و به توسط همین شماها باید نگه داشته بشد و شماها باید متوجه این معنا باشید و نگذارید یک تصرفی بشد مثل تصرفی که یهود در قرآن اخیراً کردن، خزرهم الله، که تغییراتی دادن. این البته باید صداش در آد مردم داد بزنن تا معلوم بشد که اینا مردمی هستن که با اساس اسلام مخالفن، نه اینکه فقط میخوان فرض کنید که جوگر یا اصل با اساس اسلام مختلفن. اونا میخوان حکومت یهود تشکیل بدن و من میترسم که جدیت اونها از باب اینکه مردمی هستن دنبال کار هستن نعوذ بالله یه وقت واقعیت پیدا کند و بیورزگی ما از باب این میشد که یه وقت یه حاکم یهود بر ما حکومت کند. خدا نیارده همچه روزی را. علی حال اونی که نشر احکام رسول خدا و سنت رسول خدا میشد فقها هستن، محدثین همچه کاره میشتن، محدثین ناقل هست مثل حفظ صوت میمونن. اونی که فقیه نیست مثل یک کاتب میموند. این کاتب خلیفت رسول الله نمیتوند باشد، بل اگر فقیه باشد بتواند تمیز بدهد ما بین صحیح و سقیم، بتواند تمیز بدهد ما بین ما وردن تقییت و غیره، بتواند تمیز بدهد اطلاق و مقید را با هم تمیز بدهد، مطلق و معین را تمیز بدهد، هم مخاص را چه کند، جمع های اقلایی و یمثال زارک را ملتفت باشد. این آدمیش که روایت سنت رسول الله میکند و آدمی است که روایت احکام خدا میکند. اونا راوی احمد و کذبند، احمد سنت رسول الله و غیر سنت رسول الله. این پیش رسول الله ارزش ندارد که کسی بیاد هزاران احکام را ذکر کند که این احکام بیشترش یا بسیاریش احکامی است که یا از درمه پیدا شده یا از اموال درمه پیدا شده. تعریف سلاطین شما ملاحظه کنید این دو تا روایت را چه بساطی سرش دارد، دو تا روایت ضعیف مقابل قرآن قرار دادن. قرآنی که جدیت کرده است بر این که قیام بر ضد سلاطین بکنید و موسی را فرستاده بر ضد سلاطین وادارش کرده است. روایات کثیره‌ای که ما داریم که شما باید اگر چنانچه کسی در دینتون چیز کرد باید که بکنید، همه اینا کنار گذاشته شده. دو تا روایت ضعیف چه در اون این است که نمیدونم اینا واعظ و سلاطین درست کردن، چی درست کردن این را. دو تا روایت ضعیف را در دست گرفتن تنبلها، این را مستند خودشون کردن که به این مستند باید با سلاطین ساخت، به این مستند باید درباری شد. طور نیست آقا، شیخ هم از انسان را درباری میکنن و اینا روایت هم تو روایتی بودی که باید به اون روایت دیگر هم عمل بکنی. علایه‌های ائمه اینجور بودن و قضیه روایت و حدیث روایت و امثال ذالک این با فقها است، با فقها عدول است. اونا میتونن نشر احکام الهی را بکنن. اگر عدول نباشن مثل اون قضاتی هم که این همه روایات جعل کردن بر ضد حضرت امیر. ثمرت ابن جندب در ضد حضرت امیر روایت جعل کرد، فقها اونها بر ضد اسلام روایات جعل میکردن. اگر عدول نباشن اون کاره، اگر فقیه نباشن نمیتونن بفهمن که فقه چی هست، نمیتونن بفهمن حکم اسلام چی هست. پس این دو تا جهت لازم است که اون کسی که میخواد والی باشد، اون کسی که خلیفه و رسول الله هست، اونی که رسول الله براش دعا کرده است، او عبارت از اونیست که روایت حدیث بکند و بس علم رسول الله و بس علم الهی را در بین مردم منبسط کند، علم الهی را در بین مردم و احکام خدا را بس کند در بین مردم. ولی نیست الا چند فقها، غیر فقها اینطور نیستن. بنانده کسی خدشه نکنند در این روایت که این روایت محدثین را میگه به فقها که پس باید خلافت مال محدثین باشه یا خلافت اون معناش هست نباشه. نه، خلافت به همون معناست و لا معنا که ما از یک معنای ظاهری دست برداریم. و ذیل روایت هم در اونجاست که یعلم اونا دارد شکی ندارد در این که اونا خارج هستند و اصل خود قضیه هم که باشد اون ذیل هم نباشد، مطلب این طوریست که اینها فقها هستند، اونهایی هستند که تمیز میدن ما بین احکام الهی و غیر احکام الهی، ما بین تقیه و غیر تقیه، موازینی را که براشون تعیین کردن تشخیص میدن. بنابراین این روایت اشکالی درش نیست، نه از حیث سند، از باب این که کثرت سند دارد و صدوق هم به طور ارسال مسلم مسئله را روایت را نقل میکند، و نه از حیث دلالت که با همین دلالت اطلاق خلافایی اقتضا می کند که کل ما کان به رسول الله، کل ما کان هیچ استثنا ندارد. و این که من میگم کل ما کان به رسول الله نه معناش ندارد که شما هم نو تازن میتونید بگید، اون ربطی به رسال، ربطی به حکومت نداشته. اونی که مال رسول الله هست اون است که مربوط به حکومت است، مربوط به ولایت است. اونی که مربوط به ولایت است فقیه قائم مقام است. بس مگر دلیلی، دلیلی وارد بشد که چیزی را خارج، هر دلیلی که وارد شد خارج کرد ما او را سمعن و طاعه. اما اگر دلیلی وارد نشده باشد کل ما کانه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حکم این روایت و به حکم این خلفایی، این مال خلفا رو هست و خلفایش هم تعیین کرده که عبارت هست که از خلفقه ها. و بعد از این که اینطور شد، هر جایی که دلیلی من اجماع این او عرض می کنم که روایت مقدمه بر این و مقید الزالک، هر جا وارد شد اونجا را ما اطاعتش را می کنیم و هر جا وارد نشده است بعد به اطلاق این خلفایی ما عقص می کنیم و کل ما کان لرسول الله را برای فقیه ثابت می کنیم. من الولایت علی الاموال، نه اونی که مربوط به حکومت نیست. اصلا باز اشتباه نشد، ولایت بر اموالی که مربوط به باب حکومت هست این است که میفرسته پیش شما میگه که 50 تا بده تو سرت میزنه ازت میگیره، شما که ندارید اون که داره. میفرسته زکوات را مأمور میذاره سر مردم، زکوات را میگیرن. اگر یه وقت بخوان ندن هم رسول الله به این که جنگ کنه باشون، به این که مخالف حکومت، این معنی مخالفت با حکومت، مأمور میفرسته سرشون. مال را شما به دست آوردی و تجارت شماست، لکن مأمور میفرستن میگه که باید این مقدارش را در صندوق دولت بریدی، صندوق اسلام، برای مصالح همه، برای مصالح همه جهات اسلام. این ولایت برای رسول الله هست، برای فقیه دورش نمیرسد. مسئله دیگر حضرت موسی بن جعفر هم دورش نمیرسد. ولایت بر این معنا که حجیش جوش بکند یک وقتی که مقتضی باشد، مردم را سوق بده از جا، این اولای به انفس مردم هست. یک کسی بگه آقا انا شو مسلطون علا اموال و انفس هم، مثلا اگر باشه میگه غلط نکن. اینها خلیفه رسول الله هستند و همون جوری که رسول الله ولی است بر مردم، بر نفوس مردم ولی است در باب حکومت. اگر رسول الله زائده بر این دارد به باب حکومت مربوط نیست، به باب دیگری مربوط است. مثل که همه خواص پیغمبری که هستش، اونایی که مربوط به حکومت نیست اون را کسی نمیگه که با خلافت درست میشه، بسیارش برای حضرت امیرم نبوده. اونی که مربوط به خود خواصی که پیغمبر داشته، مثل قضیه اختیار، مثل قضیه تعدد زوجات و الی غیر زالیه که اینا خاص خود حضرت بوده، عین خدا هم نباشته ما براشون حرام بوده چهار نفر چهار تا زیادتر بگیرن، این فرقی نیست، ما فقط این از خواص پیغمبر و بعد مربوط به حکومت نیست تا اینکه از این تفصیل خارج شده باشه. اون چیزی که مربوط به ولایت و سلطنت است و مربوط به حکومت است، تمام اون چیزی که برای رسول الله هست عین مال فقیه است و لا فرق بین ولایت رسول الله در این امر حکومتی و ولایت فقیه. و کردم که اصلا معنای فرق معنا ندارد، فرق هیچ فرق ندارد، ما معنا ندارد، بله سعوزیق به اون معنا دارد که فقیه و امثال فقیه تمام در تحت ولایت او هستن و در تحت چیز او هستن. اگر یک حکمی در اول کرد حکم او علال اولین الاخرین هست، اگر یک حکمی به عنوان حکومت بر اسلام پیغمبر یک وقتی کرد این حکم باید تا ابد جاری بشه، یا امیرالمومنین اگر یه حکمی کرد تا ابد باید جاری بشه. اما فقیه اینجور نیست و همینجور فقها خودشون بر خودشون هیچ کدام حکومت ندارن، اما رسول اکرم بر همه فقها و بر همه ائمه و بر همه اینها حکومت داره. این فرق این چیزا هست. اما حالا که این شد حاکم و فرض کنید انشاءالله یه حکومت اسلامی پیدا شد و شما در رأس او واقع شدید، برای شما همون جوری که برای پیغمبر بود که تجیش جوش میکرد و کسی حق تخلف نداشت، برای شما هم این معنا است و کسی حق تخلف نداره. اگر تخلف کرد تعذیبش باید بکنید، تعذیبش باید بکنید.
عرض میکنم که
نه آقا این هم اشتباهات هست. اون وقتی که دستشون دیگر نمیرسید از که زکوات را جمع بکنن، در زمان رسول الله و زمان حضرت امیر بنابراین نبود کسی خودش زکات بده، میفرستن از مردم میگرفتن. اون وقتی که دستشون کوتاه شد از این معنا زکات از بین برد، نه اجازه دادن که مردم بده. شما هم تا دستتون رو هم است خب مردم زکات را مجازن که بدن، اما اگر حکومت اسلام پیدا شد مسئله این نیست، مسئله این ولایت هست اونجا. این هم این روایت. حالا روایت دیگر هست.
ای مثل دریا بی کرانه،
یرومیان درس جدید خارج فقه بحث ولایت فقیه را در برنامه فقه آفتاب شنیدید. معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در برنامه آینده همین بحث را پی می‌گیرند و درباره روایات مربوط به ولایت فقیه بحث می‌کنند. در پایان لحظاتی سرشار از ایمان و معرفت برایتان آرزو می‌کنیم و تا مجالی دیگر به معبود بی همتا می‌سپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای مثل دریا بیکرانه، نامت فروغ ماهتاب است، ناوی و روشن همچو باران، فقه تو فقه آفتاب است. فقه تو فقه